با برنامه یازده پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکار تکنیکیم را بپذیرید. طالبان مسلح دیشب بالای شهر کندوز حمله کردند و گزارش ها می رسانند که درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی ادامه دارد. از سوی دیگر گزارش شده که ولسوالی ناوه ولایت هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. در آغاز مطالب خبری ما در این موارد با جزئیات می شنوید. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سحر لیوال.
تفاهم‌نامه تولید برق از گاز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی وزیر انرژی و آب و رئیس شرکت برق بیات در کابل امضا شد. گزارش‌ها می‌رسانند که ولسوالی ناوه هلمند صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است و حزب عوامی نشنل پاکستان از حکومت این کشور خواسته است تا پالیسی‌هایش را تغییر بدهد. سلام، این هم تفصیل خبرها. تفاهم‌نامه تولید برق از گاز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی وزیر انرژی و آب افغانستان و رئیس شرکت برق بیات در کابل امضا شد. وزیر انرژی و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان امروز در ارگ ریاست جمهوری در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که ارزش آن بیش از 250 میلیون دلار تخمین شده گفت با تطبیق فاز اول این پروژه 50 مگاوات برق تولید می شود.
این تولیدات سه فاز در بر می گیره که فاز اول 50 مگاوات برق به بهره برداری می رسه، در فاز دوم مقدار تولید به 100 مگاوات و در فاز سوم به 192 مگاوات. فعلا فقط شورای عالی اقتصادی دولت فاز اول مورد تایید قرار داده.
در این حال احسان الله بیات رئیس شرکت برق بیات در مراسم امضای این تفاهم‌نامه این پروژه را گام بزرگ در راستای تولید انرژی خواند. گزارش‌ها می‌رسانند که ولسوالی ناوه هلمند صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. عبدالودود پوپل نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفته که این ولسوالی سقوط کرده و برادرش احمد شاه سالم که قمندان امنیه ولسوالی ناوه بوده نیز کشته شده است. اما مقام‌ها در ولایت هلمند تا کنون سقوط ولسوالی ناوه را تایید نکردند. آقا محمد تکره ولسوال ناوه در شهر لشکرگاه در صحبت با خبرنگاران فقط درگیری در این ولسوالی را تایید کرده است. این در حال است که درگیری های شدید از 4 روز بدین سو در ولسوالی ناوه هلمند جریان دارد. طالبان مسلح با فرستادن پیام و نوارهای ویدیویی ادعا کردند که صبح امروز ولسوالی ناوه ولایت هلمند را تصرف کردند. از سوی هم طالبان مسلح صبح وقت امروز حملاتشان را از چندین استقامت بر مرکز شهر قندوز آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر درگیری در شهر قندوز جریان دارد. برخی از باشنده های این شهر به رادیو آزادی گفتند که طالبان توانستند برخی مناطق را در فاصله 1 کیلومتری شهر قندوز تصرف کنند. اما سید محمد دانش سخنگوی والی قندوز به رادیو آزادی گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در ساحه بندر کابل و سدرک قندوز با طالبان مسلح مصروف درگیری اند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته که عملیاتشان را در شهر قندوز شدت بخشیدند. قمندان امنی کابل میگوید در نتیجه انفجار یک ماین در ناحیه دهم شهر کابل 3 تن زخمی و احتمالاً 1 تن کشته شده است. عبدالرحمن رحیمی در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز در ساحه چمنی چهارقلعه وزیرآباد شهر کابل در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده در یک بایسکل رخ داد.
فعلا تیم تحقیقاتی ما سرش کار میکند که امی تثبیت شود که چسبکی بوده، مقناطیسی بوده، مجروحینش 4 نفر است. خب اما یک مجروح یک کم وضعیتش وخیم بود، در شفاخانه رسانده شد. معلومات دقیق ندارم که او شهید شده یا زنده مانده.
مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. رادیو آزادی این هم چند خبر از منطقه و جهان. به دنبال اعلان افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان در مورد عدم شرکت در اجلاس آینده سازمان همکاری های سارک در اسلام آباد، حزب عوامی نشنل پاکستان از حکومت این کشور خواسته است پالیسی هایش را تغییر بدهد. اسفندیار ولی خان، رهبر این حزب، میگوید بعد از اعلام خودداری هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از شرکت در اجلاس سارک، معلوم شد که پاکستان در منطقه منزوی شده است. وی از اسلام آباد خواست پالیسی های داخلی و خارجی اش را تغییر بدهد. نیپال که ریاست دوره‌ای سازمان همکاری های سارک را به عهده دارد، دیروز اعلان کرد که اجلاس سارک دایر نخواهد شد. اردوی هند میگوید تندروان مسلح به تازگی بار دیگر بر یک کمپ نظامی هندی در شمال کشمیر حمله کردند. آژانس خبری رویترز از قبل یک سخنگوی نیروهای هندی گزارش داده که گفته است افراد مسلح بر یک قرارگاه نظامی هندی در ولسوالی سرده بارامولا آتش گشودند. امتیاز حسین، یک مقام پلیس ولسوالی بارامولا، به آژانس خبری رویترز گفته که در نزدیکی همین مرکز نظامی جنگ شدید بین نظامیان هندی و افراد مسلح رخ داده است. سید جاوید مجتبی گیلانی، یک پلیس هندی در همین منطقه، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است تا حال معلوم نیست که این تندروان مسلح می‌خواستند وارد این مرکز نظامی شوند یا نه. اردوی سوریه از نیروهای ضد دولت خواسته است تا اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و شهر محاصره شده حلب را تخلیه کنند. حملات شدید از سوی تیاره‌های سوریه و روسیه بالای این شهر ادامه دارد. اردوی سوریه این اعلام را به روز یکشنبه در حالی کرد که تیاره‌های سوریه و روسیه بر مناطق تحت کنترل شورشیان ده‌ها حمله هوایی را انجام دادند. به اساس گزارش، حدود 250 هزار غیر نظامی در مناطق مختلف شهر حلب که در تصرف نیروهای ضد دولت سوریه می باشد زندگی می کنند. قوای مسلح سوریه در یک اعلامیه گفته است که شورشیان باید سنگرهایشان را در حلب ترک کنند و بگذارند تا افراد ملکی به زندگی به طور عادی ادامه بدهند. در این حال استیفن اوبرین، مسئول بخش کمک های بشری سازمان ملل متحد برای سوریه، خواهان اقدام فوری بین المللی برای توقف حمله بر این شهر شده است. مقامات در ترکیه برادر فتح الله گولن را بازداشت نمودند. گولن که در تبعید اختیاری در ایالات متحده به سر می‌برد، از سوی حکومت ترکیه متهم به کودتای ماه جولای دانسته می‌شود. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی انادولو، پلیس ترکیه دیروز قطب‌الدین گولن را در منزل یکی از اقاربش در شهر ساحلی ازمیر دستگیر نموده، او را متهم به عضویت در یک گروه تروریستی کرد. بر اساس گزارش، قطب‌الدین گولن در حال حاضر مورد تحقیق پلیس ضد تروریسم قرار دارد. و هند که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گازات گلخانه‌ای در جهان است، رسماً شامل توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی شد. ملل متحد دیروز در اعلامیه گفت هند ابزار تصویب توافق پاریس را به ملل متحد سپرده است. توافق پاریس که در دسامبر سال گذشته با شرکت 200 کشور جهان تهیه شد، مصرف مواد سوختی را محدود می‌سازد که باعث تولید گازهای گلخانه‌ای یا مضر می‌شوند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه ساعت با ستار فروغ باشید.
با تشکر از سحر لیوال که خبرهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش کرد. از همراهی شما شنونده های عزیز هم سپاس گزاریم. 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرستی از داشته های برنامه. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح بالای شهر کندوز حمله کرده و درگیری ادامه دارد. از هلمند خبر می رسد که ولسوالی ناوه این ولایت به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرده است. بریتانیا در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان صدها میلیون پوند کمک تازه را به این کشور اعلان کرد. حکومت افغانستان می گوید که از این مساعدت مالی بریتانیا استقبال می کند.
افغان حکومت په دغه پړاو کې چې د خودکفایۍ لپاره هڅې کوي، دغه ډول همکاری ته ښه دغه لاست وایي.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. اعضای مشران و جرگه افغانستان نگرانیشان را در مورد ناامنی ها در شهرها با وزیر داخله در میان گذاشتند.
ما علمیت های ما علمی است که تمام شهرها را تامین امنیت کنیم و شهرها برای ترافیک باز باشه و فعلا هم شهرها باز است.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت منتظر شماست.
مسئول مسئول جان قبلت تا که باشتا نزد نیست نزد میره پولای تو از دبانکی خارج اب جا من میری سوی دبای باشتا نزد نیست نزد میره.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح بر شهر کندوز شب هنگام حمله کرده و درگیری در داخل شهر ادامه دارد. جنرال شیرعزیز کامابال قماندان زون 808 اسپینزر گفته است که این حمله نیمه دیشب آغاز شد و طالبان از چندین استقامت داخل شهر شدند. طالبان مسلح یک سال پیش شهر کندوز را برای چند روز تصرف کرده بودند. برای گرفتن جزئیات بیشتر از حمله تازه طالبان بالای شهر کندوز، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از کندوز در خط تلفن با خود داریم. آقای آریان سلام، در شهر کندوز فعلا چی می‌گذرد و وضعیت چگونه است؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. از شب گذشته تا کنون درگیری شدی در سر اطراف شهر کندوز جریان داره و بر اساس گفته های مردم محل در قسمت غربی شهر کندوز بندر حاب منطقه سیدرک و منطقه باغ زراعت و همچنان صاحب و خانه این مناطق را طالبان مسلح تصرف کردن. باشندگان محل میگن که طالبان مسلح در بالای منازل بلند منزل بلند شدن، از آنجا با نیروهای دولتی درگیر هستند و از سوی دیگر محمد معصوم هاشمی امیر امنیت قماندانی امنیت کندوز لحظات پیش گفت که همکنون در چهار اطراف شهر کندوز درگیری شدید جریان داره و نیروهای امنیتی در حال مقاومت هستند. وی در مورد تصرف برخی ساحات شهر کندوز تایید نکرد، اما گفت که در مورد تایید و گرفتن چیزی نگفت و همچنان شورای کندوز تخارم برای ترافیک مسدود است و در داخل شهرم که است دکانا قسما مسدود است. نسبت به روز گذشته بیروبار مردم خیلی کم است و صدای سبوک سنگین در داخل شهر شنیده میشه و حتی رای که شهر کندوز با بغلان وصل میکنه در قسمت سیدرک و سیدوکانا باری ترافیک مسدود است و همه کنیم وسایط تیزرفتار و بربری از رای میدان وی کندوز به طرف بغلان و کابل میروان.
آقای آریان، آیا در مورد تلفات احتمالی درگیری در شهر کندوز چیزی گفته شده؟
همه کنون از طرف جنای داخل جنگ که از راکت ها و سلاح سکله را حتی سبوک سنگی داخل شهر می ثابت کرده. تا کنون مثلا محلی در مورد تلفات افراد ملکی نیروهای دولتی و چی تعداد از مخالفین کشته شدن چی نگفتن، اما گفتن که در این درگیری به مخالفین مسلح تلفات وارد گرده. تا نوز ارقام دقیق این تلفات را بر رسانه شریک نساختند.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که طالبان مسلح دیشب بر شهر کندوز حمله کرده و درگیری همین اکنون در بخشای از این شهر ادامه دارد. تا حال در مورد تلفات احتمالی ناشی از حمله طالبان بر این شهر و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح چیز گفته نشده. نیروهای افغان گفتند که به طالبان مسلح در جریان درگیری تلفات وارد شده، اما دقیق مشخص آن را ارائه نکردند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. از هلمند در همین حال خبر می رسد که ولسوالی ناوه این ولایت به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرده است. عبدالودود پوپل یک نماینده مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه و برادر احمد شاه سالم قماندان امنیه ولسوالی ناوه می گوید که برادرش کشته شده است. همین حال حالا الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند با ماست. آقای دایی سلام. مقام های محلی ولایت هلمند در مورد این گزارش ها که گفته می شود ولسوالی ناوه به دست مخالفان مسلح سقوط کرده چی می گویند؟
پروخ جان، منابع رسمی و سخنگوی حکومت تانوز در رابطه ابراز نظر نکرده، اما رئیس شورای ولایتی هلمند کریم اتل چند لحظه پیش برادی آزادی گفت که کماندان امنیه ولسوالی ناوه حوالی ساعت 8 بجه امروز صبح بعد از دو حمله انتحاری که با واسطه تانگهای اموی بر مکر ولسوالی ناوه صورت گرفته، خواست که خود بکشانه و ولی موترشان بالای یک ماین اصابت کرده و انفجار صورت گرفته که خودشان کشته شده. و کریمتل سکوت ولسوالی، البته مرکز ولسوالی را که در طول دو ماه محاصره بودم تایید کرد، گفت که مرکز این ولسوالی سکوت کرده است. طالبان مسلم گفتند که امروز حوالی ساعت 5 حملات خود را بالای ولسوالی ناوه، البته بالای مرکز ولسوالی ناوه آغاز کردند و حوالی 8 بجه صبح توانستند این ولسوالی را به تصرفشان درآورند.
با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از ولایت هلمند گزارش می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
11:07 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بریتانیا 750 میلیون پوند کمک تازه را به افغانستان اعلان کرد. سفیر بریتانیا در کابل دیروز به خبرنگاران گفت این مساعدت مالی ظرف 4 سال آینده صورت گرفته و در بخش حکمتداری خوب و عرصه‌های بنیادی به مصرف می‌رسد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
بریتانیا به ادامه کمک های دراز مدتش برای تامین ثبات و پیشرفت در افغانستان کمک 750 میلیون پوند را تا سال 2020 با این کشور اعلام کرد. دامینیک جیرمی سفیر بریتانیا روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مبلغ کمک شده در بخش حکومتداری خوب، تعلیم و تربیه، صحت، ماین‌پاکی و ایجاد فرصت های کاری به مصرف می رسد. وای در مورد می گوید:
ما می خواهیم از حکومت افغانستان حمایت کنیم و در بخش بازسازی با آنان هم کار باشیم. ما برای بهبود زندگی افغانها کار می کنیم. ما خواهان افغانستان باثبات و پیشرفت هستیم و ما خوش هستیم که در این راستا با افغانستان هم کار می باشیم.
بریتانیا بر علاوه این کمک ها برای بهبود وضعیت مهاجرین افغان نیز مبلغ 15 میلیون پوند کمک اضافی را اعلام کرد. مقامات می گویند این کمک ها در بخش مواد خوراکی، ادویه و سرپناه به مصرف خواهد رسید. در همین حال کارشناسان اقتصادی به این باورند که این کمک ها با افغانستان در صورت مؤثر بودن می تواند که از طریق بودجه ملی حکومت افغانستان به مصرف برسد. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان:
بدون شک در حکومت هم فساد موجود است، ولیکن در حکومت یک سیستم موجود است که این سیستم اجازه نمی دهد که مردم پول زیاد را از این سیستم خارج نماید.
آقای جیلانی میگوید هرچند کار حکومت وحدت ملی در بخش مبارزه با فساد قابل ستایش است، اما باید برای جلب کمک های بیشتر نیاز است تا گام های مؤثر دیگر نیز برداشته شود.
در همین حال حکومت افغانستان از مساعدت جدید بریتانیا استقبال میکند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل است رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که این کمک دولت بریتانیا و دیگر مساعدت های بین المللی که با افغانستان صورت میگیرد به طور مؤثر و شفاف در انکشاف افغانستان و در بخش صلح مصرف خواهند شد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی از وعده کمک جدید 1 میلیارد دلاری بریتانیا به افغانستان استقبال نموده و به این دلیل از خانم تریزا می صدر اعظم بریتانیا ابراز سپاس کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گزارش داده که می گوید حکومت افغانستان پول وعده داده شده بریتانیا و کشورهای دیگر را به طور شفاف در بخش‌های انکشافی افغانستان مصرف خواهد کرد. تعهد کمک 1 میلیارد دلاری بریتانیا به افغانستان در حال صورت می گیرد که قرار است اجلاس بروکسل به ابتکار اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان فردا و پس فردا، یعنی به تاریخ 4 و 5 اکتبر، با شرکت کشورهای کمک کننده به افغانستان دایر گردد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در یک صحبت تلفنی از بروکسل بر رادیو آزادی گفت این کمک 750 میلیون پوند بریتانیا که حدود 1 میلیارد دلار می شود افغانستان را در بخش خودکفایی و برنامه های انکشافی کمک خواهد کرد.
افغانستان حکومت بریتانیا
وی می گوید حکومت افغانستان از این کمک بریتانیا ابراز سپاس می کند. حکومت افغانستان در این مرحله که برای خودکفایی تلاش دارد به چنین همکاری ها خوش آمدید می گوید و این به ما کمک خواهد کرد پلانی که برای خودکفایی افغانستان از قبل ترتیب شده بر اساس تقسیم اوقات معین به و به طور منظم تطبیق شود. بر اساس بعض منابع، حکومت افغانستان توقع دارد که کشورهای دیگر نیز در اجلاس بروکسل وعده کمک به افغانستان را بدهند. یک مقام دولتی که نخواسته است نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان توقع تعهد کمک 3.5 تا 4 میلیارد دلار را دارد، ولی جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در این مورد ارقام دقیق را اراحه نکرد. وی می گوید در کل توقع ما این خواهد بود که به شکل کنونی یا مثل گذشته تعهدات مالی با ما صورت می گرفت. همان تعهدات دوباره تازه شوند و تا سال 2020 به همان اندازه کمک ها را به دست بیاوریم. انتظار می رود در اجلاس فردا و پس فردا در بروکسل نمایندگان 70 کشور کمک کننده و مؤسسات بین المللی نظریاتشان را در مورد اصلاحات با افغانستان شریک سازند و سوالهایی را در مورد اجراءات حکومت افغانستان در این زمینه مطرح سازند. همچنان انتظار می رود کشورها و مؤسسات کمک کننده تعهدات را با افغانستان در بخش تأمین ثبات، حکومت داری خوب و پیشرفت این کشور انجام دهند.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
احتیاط یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شخصیت کنفرانس بروکسل در کوبا آمده شده. در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای 3 شنبه و 4 شنبه از رادیو آزادی.
یازده و 23 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نورالله شایان مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و سرمقاله هایشان را به امیدواری حکومت افغانستان در نشست بروکسل و مشکلات مهاجران افغان در کشورهای اروپایی اختصاص دادند. روزنامه خصوصی ویسا در سرمقالهش جلسه فوق‌العاده روز گذشته ولسی جرگه و گفته های اکلیل حکیمی وزیر مالیه را که گویا کشورهای کمک کننده تعهد کردند که سالانه 3.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد به چاپ رسانده است. ویسا به نقل از آقای حکیمی نوشته که جامعه جهانی این کمک ها را در کنفرانس بروکسل به گونه رسمی اعلام خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که برخی رسانه های مغرض تبلیغات را آغاز کردند که گوی حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل از افغانها نمایندگی کرده نمی تواند. این روزنامه نوشته نمی داند که آنان چی دلیل دارند، اما می فهمد که این تبلیغات برای تخریب است. به نظر سرمقاله نویس، زمانی که جامعه جهانی کمک درازمدت را برای افغانستان اعلام می کند و حکومت افغانستان این اقدامات را ستایش می کند، پس چرا تبلیغات نادرست صورت می گیرد؟ سرمقاله نویس روزنامه به این باور است که حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل با دست پر برگشت خواهد کرد. روزنامه خصوصی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که حکومت در کنفرانس بروکسل بر سر مهاجرین افغان معامله نکند. در سرمقاله آمده است پیش از این حکومت به شکل پنهانی موافقه کرده که مهاجرین افغان از اروپا دوباره به کشور برگشت داده شود. در سرمقاله همچنان آمده بسیاری افغانها به قیمت جانشان به اروپا رسیدند تا زندگی آرام داشته باشند، پس باید حکومت با اروپایان در این مورد معامله نکند. به باور سرمقاله نویس، حکومت مشکلات مهاجرین را حل نمی تواند و با برگشت آنان چالش های جاری گسترده تر خواهد شد. و روزنامه سرخط در این مورد در یک مطلبش نوشته که اتحادیه اروپا بار دیگر به حکومت افغانستان هشدار داده و گفته که 80,000 مهاجرش را بپذیرد و در این مورد از بحث ها بگذرد. در مطلب آمده اتحادیه اروپا در حال صدایش را بلند می کند که انتظار می رود دو روز بعد کنفرانس بروکسل در بلژیم برگزار شود. نویسنده مطلب نوشته چون این گزارش های داده شد که اتحادیه اروپا می خواهد تا کمک هایش را به افغانستان کم و یا مشروط بسازد. در این مطلب به نقل از روزنامه گاردین آمده که اتحادیه اروپا در این زمینه هشدار پنهانی به حکومت افغانستان داده است.
مشران و جرگه افغانستان وزیر داخله را برای ارائه پاسخ به سوالات سناتوران در مورد تدابیر امنیتی در شهرهای ولایات شمالی و غربی کشور به اجلاس دیروز این جرگه فراخواند. تاج محمد جاهد در این نشست از تدابیر امنیتی در این شهرها اطمینان داد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی افغانستان میگوید حفاظت از شهرها میانه ولایات از اولویت‌های آنان بوده و در حال حاضر عملیات‌های نظامی در مناطق ناامن بر علیه مخالفان مسلح ادامه دارد. تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی این مطلب را به روز یکشنبه در اجلاس استجوابی مشان جرگه بیان کرده گفت آنان برنامه‌های بیشتر را برای بهبود شهرها روی دست دارند.
هنوز هم بعض مناطق تهدیدات وجود دارد. در بعض مناطق به هدف باز مسدود ساختن شهرها و به هدف گرفتن بعض از مناطق ولسوالی ها، اما در برابرش عملیات های ما فعلا جریان دارد. ما اولویت های ما علمی است که تمام شهرها را تامین امنیت کنیم و شهرها برای ترافیک باز باشه و فعلا هم شهرها باز است.
وزیر امور داخله میگوید نیروهای امنیتی هم روزه بین 10 تا 20 عملیات نظامی را به خاطر سرکوب مخالفان مصالح راه اندازی کرده و اجازه نمیدند تا شهرها مسدود کردند. برخی از اعضای مشران جرگه میگویند که از مدت ها بدین طرف شهرها میانه ولایت کندوز بغلان، کندوز تخار، تخار بدخشان و برخی ولایت غربی مسدود شده و مردم را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. آنان گفتند که به دلیل مسدود بودن شهرها در بیشتر موارد مواد خوراکه از یک منطقه به منطقه دیگر نرسیده و این مسئله بالای قیمت های مواد خوراکه نیز تاثیر منفی میگذارد. کارشناسان افغان میگویند افغانستان یک کشور کوهستانی بوده و از این لحاظ برای پنهان شدن مخالفین جاهای مزعون در مناطق مختلف وجود دارد. آنان میگویند به خاطر جلوگیری از مسدود شدن شهرها توسط مخالفین نیاز است تا قوات‌های هوایی پلیس را همکاری کند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله و یکی از کارشناسان افغان در مورد به رادیو آزادی گفت وای میگوید کسانی که بر ضد ما در جاهای مختلف می جنگند و یا امنیت را اخلال می کنند در نتیجه عملیات ها به دست نمی آیند. باید الیکوپترها بالای شهرها گزمه کند. الیکوپتر کنترل کردن می تواند، اما قوات های زمینی و یا قطعات نمی توانند که دوز را بگیرد. مسدود ساختن شهرها موضوع تازه‌ای نیست، بلکه تا حال چندین بار اتفاق افتاده که مخالفان مسلح شهرهای بزرگ میانه ولایت را مسدود نمایند. نیروهای امنیتی میگویند مخالفان مصالح گاه‌گاهی برخی شهرها را برای مدت کوتاهی مسدود کردند، اما با گفته آنان این شهرها دوباره در نتیجه را اندازی عملیات‌ها باز شدند. آقای فقیر میگوید یکی از راه‌های دیگر باز کردن شهرها این است تا پست‌های امنیتی به شکل دائمی در محلات مناسب افراز شده و از شهرها نظارت دوامدار صورت گیرد.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. فراموش نکنید که درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم می‌شنوید که نمایش فیلم‌های هندی در سینماهای پاکستان متوقف ساخته شده است. برنامه‌های هفتوار ورزش و مربای مرچ به دنبال آن پخش می‌شوند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبری اتر.
و در هفت روز هفته از هفت صبح تا هفت شام می توانید رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. حالا هم شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را پیشکش می کند.
تفاهم نامه تولید برق از گاز در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از سوی وزیر انرژی و آب افغانستان و رئیس شرکت برق بیات امروز در کابل امضا شد. گزارش ها می رسانند که ولسوالی نوای هلمند صبح امروز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. عبدالودود پوپل نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفته که این ولسوالی سقوط کرده و برادرش رحمت شاه سالم که قمندان امنی ولسوالی نوا بوده نیز کشته شده است. طالبان مسلح صبح وقت امروز حملاتشان را از چندی این استقامت بر مرکز شهر قندوز آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که در حال حاضر درگیری در شهر قندوز جریان دارد. به دنبال اعلان افغانستان، هند، بنگلادش و بوتان در مورد عدم شرکت در اجلاس آینده سازمان همکاری های سارک در اسلام آباد، حزب عوامی نشنل پاکستان از حکومت این کشور خواسته تا پالیسی هایش را تغییر بدهد. اردوی هند میگوید تندروان مسلح به تازگی بار دیگر بر یک کمپ نظامی هندی در شمال کشمیر حمله کردند. اردوی سوریه از نیروهای ضد دولت خواسته است تا اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و شهر محاصره شده حلب را تخلیه کنند. حملات شدید از سوی طیاره‌های سوریه و روسیه بالای این شهر ادامه دارد. و مقامات در ترکیه برادر فتح الله گولن را بازداشت نمودند. گولن که در تبعید اختیاری در امریکا به سر می‌برد، از سوی حکومت ترکیه متهم به کودتای ماه جولای دانسته می‌شود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. نمایش فیلم‌های هندی در سینماهای پاکستان متوقف ساخته شد. این اقدام در پی افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان صورت گرفته است. در ماه سپتامبر جنگجویان 18 سرباز هند را کشتند. دهلی جدید پاکستان را به خاطر این حمله مقصر دانسته است. جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
هدف از متوقف ساختن نمایش فیلم‌های هندی در سینماهای پاکستان ابراز همبستگی با نیروهای مسلح پاکستان خوانده شده است. بر اساس گزارش‌ها، تنش‌ها میان هند و پاکستان بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر منجر به توقف نمایش فیلم‌های هندی در پاکستان شده است. پس از یک عملیات نیروهای امنیتی هند که در ماه جولای در منطقه کشمیر تحت کنترل هند آغاز شد، روابط میان دو رقیب مجهز با اسلحه اتمی متشنج تر شده است. در ماه سپتامبر جنگجویان بالای یک پایگاه اردوی هند حمله کردند و 18 سرباز هندی را کشتند. دهلی جدید پاکستان را به خاطر این حمله مقصر دانسته است. ندیم منوی والا مسئول اداره منوی والا که مسئولیت کنترل 8 سینما در کراچی و اسلام آباد را دارد گفته است، نمایش فیلم‌های هندی را در سینماهای خود از روز جمعه تا بهبود یافتن وضعیت و عادی شدن اوضاع متوقف ساختند. هند بروز پنجشنبه گذشته ادعا کرد که حملات دقیق را در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان را اندازی کرده. پاکستان این را تقبیح و رد کرد. انجمن تولید کنندگان تصاویر متحرک هند از اعضای خود خواسته تا بازیگران پاکستانی را استخدام نکنند. اداره مندوی والا و دیگر مالکان سینماها گفتند وضع محدودیت بالای نمایش فیلم‌های هندی در پاکستان در پاسخ به اقدام همین انجمن صورت گرفته است. رسانه‌های هندی سپس گزارش دادند که یک رهبر مهاراشترا نافنیرمان سینا حزب راستگرای منطقه‌ای در هند به بازیگران پاکستانی 48 ساعت مهلت داده تا هند را ترک کنند. در غیر این صورت اخراج خواهند شد. این حزب یکی از احزاب تندرو است که به طور منظم خانه وضع ممنوعیت بالای کار هنرمندان پاکستانی در هند شده است. سلمان خان یکی از بزرگترین ستاره های سینمای بالیوود در مورد اخراج بازیگران پاکستانی از هند گفته است آنها هنرپیشه هستند. چی فکر میکنید؟ هنرپیشه ها تروریستان هستند؟ فیلم های هندی علاقمندان زیاد در پاکستان دارند. خورمگل مدیر عمومی اداره سوپر سینما که 10 سینما را در ایالت پنجاب اداره می کند گفته است آنها هم فیلم های هندی را به نمایش نمی گذارند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نجیب از زابل نوشته است که حکومت باید به وضعیت امنیتی کندوز، هلمند و اروزگان توجه جدی نماید. عبدالرب رحیمی از ننگرهار نوشته است که حکومت افغانستان باید از کمک هایی که در کنفرانس بروکسل تعهد می شود استفاده درست نماید. این شنونده ما در این حال از مردم در ننگرهار و لغمان خواسته است که در معاملات از کلدار پاکستانی استفاده نکنند. و سید احمد سادات در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از شهر قندهار، البته این شنونده ما این پیام را فرستاده و نوشته است که شاگردان در این شهر با کمبود کتب درسی روبرو اند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام بفرستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را میتوانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم برنامه ورزش پخش میشود. با دنبال آن برنامه مربای مرچ را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های محترم رادیو آزادی مانده نباشین. در این برنامه ورزشی در کنار مهمترین خبرهای هفته مصاحبه را با عبدالجمیل محمدی معاون اداری فدراسیون ملی مویتای در مورد پیشرفت این فدراسیون از زمان تأسیس آن تا اکنون بشنوید.
بیش از 15 داور و مربی بین المللی معرفی کردنش در جامعه ورزشی و بیش از 54 مدال خارجی
و از پیغام غرنه عضو تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان میشنوید که از 11 سال به این سو در وزن خود باخت نداشته است.
از سال 1304 تا حال ما در وزن خود باخت ندارم. به کشور هندوستان سفر داشتم که در اوجه خوشبختانه قام اول آوردم.
و در اخیر در مورد بازی فوتبال معلومات مفصل را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی را از نگین جهان آرا بشنوید.
تیم فوتبال ساحلی افغانستان برای اولین بار در مسابقات ساحلی آسیا بعد چهار تیم برتر راه یافت. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم ساحلی افغانستان برای نخستین بار در سیم فاینال در چهار تیم برتر آسیا راه پیدا کرد.
تیم ساحلی عمان در مرحله راهیابی به دور نهایی تیم ساحلی افغانستان را 8 در برابر 2 شکست داد و این تیم از مسابقات حذف شد. تیم ساحلی افغانستان در این مسابقات 2 باخت و 2 برد داشت. در این مسابقات 47 کشور آسیایی شرکت می‌کنند. تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی یک روزه بین المللی دوستانه را با تیم ملی بنگلادش انجام داد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تیم ملی کرکت کشور یک بازی را برد و 2 بازی دیگر را در مقابل تیم بنگلادش باخت. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست با تفاوت 7 دوش باخت، در بازی دوم با تفاوت 5 دوش برنده شد و در بازی سوم با تفاوت 142 دوش بازی را برای تیم ملی کرکت بنگلادش واگذار کرد. در فینال مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم شاهین آسمایی با شکست دادن تیم دمیبند اتلان برای سومین بار قهرمانی مسابقات شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم دمیبند اتلان نایب قهرمان، سیمرغ البرز مقام سوم و موج‌های آمو مقام چهارم این مسابقات را به دست آورد. در پایان این مسابقات تیم طوفان حریرود به عنوان تیم اخلاق، امرالدین شریفی بازیکن تیم شاهین آسمایی به عنوان آقای گل و یارم محمد ذکر خیل به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. و در ادامه مسابقات فوتبال بوندسلیگا جرمنی، تیم دورتموند از تیم بایر لورکوزن شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال جرمنی، تیم فوتبال بایر لورکوزن توانست تیم بورسیا دورتموند را 2 در برابر 0 شکست دهد. از آغاز لیگ بوندسلیگا جرمنی تا کنون تیم دورتموند هیچ باخت نداشت و این اولین باخت این تیم در مقابل لورکوزن ثبت شد.
مسئولین فدراسیون مویتای افغانستان میگویند که این فدراسیون از زمان فعالیتش تا اکنون 54 مدال، 3 جام قهرمانی مسابقات خارجی را به دست آورده است. عبدالجمیل محمدی معاون اداری این فدراسیون در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در کنار این مدال‌ها آنان 15 داور بین المللی به جامعه ورزشی تقدیم کرده‌اند. در این مورد من خلیل سلطانی با آقای محمدی مصاحبه کردم. فدراسیون شما چقدر وقت میشه فعالیت میکنه و دستاوردش و فعلا چی است؟
فدراسیون ملی مویتای افغانستان در 3 عمل 1366 تایی حکم رسمی از طرف ریاست جمهوری عنوان یک فدراسیون مستقل در چوکات کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی فعالیت خود آغاز کرد.
دستاوردش چی بوده؟
فدراسیون ملی مویتای افغانستان خوشبختانه از بعد تاسیس تا به امروزه دستاوردهای خیلی خوبی داره. ما میتونیم بگوییم که بیش از 15 داور و مربی بین المللی معرفی کردنش در جامعه ورزشی و بیش از 54 مدال خارجی و 3 کپ که یک کپ پیشرفت آسیایی بود که در سال 2010 از کشور ازبکستان به دست آوردیم و کپ پیشرفت جهان بود که در سال 2012 از ایران مسابقات جهانی بود از اینجا به دست آوردیم و در سال گذشته ما تانستیم که نایب قهرمان آسیا شدیم در مسابقات اوپن آسیا.
چقدر بازیکن شما در فدراسیونتان داره؟
مجموعاً نظر به دیتابیس و لیستی که پیش ما هست و سروی که از ولایت‌ها انجام دادیم ما حدود 6000 ورزشکار در افغانستان فعلا فعالیت
می‌کنند. مسابقات داخلی تان چطور است؟ در مسابقات خارجی اشتراک می‌کنین یا خیر؟
تنظیم اوقات کاری فدراسیون ملی مویتای افغانستان خوشبختانه با برنامه منظم و مدیریت مدبرانه جناب رئیس های فدراسیون ملی مویتای افغانستان یک تنظیم اوقات کاری هست که برای کوتاه مدت، دراز مدت ما برنامه‌ای مشخص داریم. ما سمینارها داریم، مسابقات‌ها داریم در رده سنی مختلف در بخش بانوان و آقایان. در این سال جاری که امروز ما شما صحبت می‌کنیم ما تانستیم که ما مسابقات تیم ملی خود بگیریم، مسابقات بیرون مرزی بریم، برای اولین بار در مسابقات جهانی جوانان که در کشور تایلند برگزار شد اشتراک کردیم که در این مسابقات خوشبختانه تانستیم 2 مدال نقره را برای کشور ما کسب کنیم که یکی در بخش خواهرها بود که ورزشکار ما در وزن 48 کیلوگرم زهرا رضایی لقب شجاع‌ترین بانوی 2016 را کسب کرد و از طرف
طرف یونسکو به عنوان شجاع‌ترین مبارز معرفی شد. ورزشکار دیگه ما سهراب احمدی که با شکست دادن دو حریف کشور عراق و بلژیم تانیس مدال نقره را بازم بر کشور ما تعزیه کنه که آخرین دستاوردهای فدراسیون ملی مویتای بود که شاید از اون مسابقات 20 روز زیادتر نگذشته باشه.
مشکلات شما چی از فدراسیون
در مجموع ما که باید مشکلات جامعه ما هست، یعنی عدم امکانات هست، یعنی او امکاناتی که برای یک ورزشکار باشه و امکانی که تشخیص مدالای ورزشکار باشه، اینا جز مشکلات های ماست. و مشکلات عمده دوگانگی در قسمت رهبری ورزشمون دچار مشکل شده.
ما گلبدین نائب بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برنامه ورزشی رادیوی آزادی را روی موج 100.5 اف ام بشنوید.
و اکنون از زندگی ورزشی پیغام قرنه عضو تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان با خبر شوید که از 11 سال به این طرف در افغانستان کسی او را شکست نداده است.
پیغام قرنه هستم، عضو تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان. با فضل خدا از سال 1384 تا حال ما در وزن خود باخت ندارم. سفر اوم به تایلند بود در سال 2009 که خوشبختانه از اونجا مقام سوم آوردم. در سال 2010 به ایران سفر داشتم. در سال 2015 به کشور هندوستان سفر داشتم که در اونجا خوشبختانه از هندوستان مقام اول آوردم و حتی در وزن خود 6 کیلو بالا مسابقه. سفر تایلند بود که معریف خود زده بودم، استاد خیبر ما را تشویق میکنه که بچه‌م آفرین همین مسابقه رو بردی. که وقتی نتیجه اعلان میشد، نتیجه از عریفم دستش بلند شد. باز رئیس آسیا آمد، ایرانی بود، گفت که بچه‌م مسابقه رو تو بردی، اگر حال ما داورا رو جمع کنم دیگه یک قوا برپا میشه. خاطر جالب مینمی بود که مسابقه رو ما برده بودم، دست عریفم بلند کرد. برخورد مردم ما، از مردم خود راضی هستم. در اون منطقه که ما کلاب دارم، کلاب داری میکنم، ورزشکار هستم. راز موفقیتم تصمیم قاطی ما است. در چیزی که ما تصمیم قاطی میگیریم، در پالی کیک بوکس ما قهرمانی اول ما در دویش بودم که یک تصمیم گرفتم، در او قهرمان شدم. وقتی که در مسابقات خارجی در این داخل میشم، بیرق سر شانه می باشه، یک دوره میزنم، او کل جهان میبینه که ولی افغانی است. با او دیگه بسیار ما یک جرأت هم میگیرم و احساس خوشی میکنم که ما یک خارجی را میزنم. تال مدال تقریبا 22 تا مدال دارم، 2 تا مدال خارجی دارم. آرزوی ما است که ما یک قهرمان جهانی شوم و همیشه در مابین بیرقهای جهانی باید بیرق افغانستان دیگه بالا باشه.
و فوتبال چه نوع بازی است؟ این را از همکارم همیرا الکوزی بشنوید.
فوتبال یک ورزش تیمی و محبوب ترین رشته ورزشی در بیشتر کشورهای جهان است. مسابقه فوتبال توسط دو تیم 11 نفره متشکل از بازیکنان فوتبال و یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی و یا مصنوعی به هدف گل زدن انجام می شود. 11 بازیکن هر تیم شامل چند مهاجم، مرکز، مدافع و یک دروازه‌بان می شوند که توسط سرمربی در زمین چیده می شوند و مانند یک سیستم عمل می کنند که ترکیب فوتبال نامیده می شود. هر بازی توسط یک داور که اختیار کامل بر اجرای قوانین بازی را داشته باشد اداره می شود. امروز بیش از 250 میلیون فوتبالیست در بیش از 200 کشور جهان وجود دارند. طول زمین فوتبال 90 تا 120 متر و عرض آن 45 تا 90 متر است. فوتبال در دو نیمه 20 تا 45 دقیقه انجام می شود و در بازی های حذفی و رفت و برگشتی ها گاه اوقات وقت های اضافی و پنالتی نیز به آن اضافه می گردد. فوتبال از خود قوانین مشخص دارد و هیچ کس نمی تواند برخلاف آنها عمل کند. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا علاوه بر فوتبال، نهاد رسمی ورزش های فوتسال و فوتبال ساحلی نیز می باشد. جام جهانی فوتبال از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است که هر 4 سال بعد یک بار در یکی از کشورهای جهان انجام می شود. علاوه بر این، مسابقات بین المللی دیگر مانند بازی های المپیک تابستانی، جام کنفدراسیون ها، جام لیگ های جهان، جام کشورهای اروپا و لیگ قهرمانان اروپا نیز رایج است. لیگ های متعدد از جمله لالیگای اسپانیا و لیگ برتر انگلستان در کشورهای مختلف به وجود آمدند که مسابقات داخلی به حساب می آیند.
برنامه ورزشی این هفته ما در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
مربای
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 مربای مش
تهیه کننده جاوید فیضی
شنوندگان عزیز مربای مرچ سلام علیکم یک هفته تیر شد و ما غمچکان
و ما قندیگل خندان
باید برنامه اما تو سرغاچ آمدیم تا به شما عزیزان تقدیم کنیم که هم خنده کنین و هم سادتان تیر شود
دمی شروع برنامه سر بخانه گلپری میزنیم که بچیش بعد از عروسی کر شده
ای که چرا اینو بشنوین
گفتی گوشهاش کر شده ها؟
آشیر آقا جان این چیزا نمش نوه
تو باش که من امرایش گپ بزنم چطور هستی؟ جمال جان صحتت خوب است؟
بخیر تیر شد خوب بود زیاد نانش بد نبود ماما
وی میگم چطور هستی؟
چطور بود ماما جان عروسی؟ هنرمند خوب میخوانده؟
وی او بچه چی شده که گوشایت کر شده؟ چی بلای آسمانی سر تفتید؟
یک چند لک قرض دار شدیم زیاد نه
وی خوار جان این بچه درست نمشنوه پیش دکتر بردیش یا نه؟
شیر آقا جان بردم چند نقصه دوا گرفتم اما هیچ فایده نکرد
الله آلی چی وقت شد چطور اتفاق افتیده؟
چی بگویم خوار جان یک دو روز بارسی مانده بود بچگکم گنگ سا گور شده بود اونم که آرسی را تیر کرد سبایش یک دفعه گوشش کر شد هرچی که برش میگم اید نمشنوه حال حیران ماندیم که چی کنم خونم خراب شد
خیر است خوار جان گریان نکو خوب میشه شیر آقا بخیل کارو کو
گفتی تداوی دکتر نشده؟
بیادر جان چهار خلطه دوا گرفتیم اما یکیشم فایده نکرد
شیر آقا یک دفعه پیش تاویز نویس آقا صاحب نبریم جماله؟
چطور از خوار جان که یک دفعه پیشم تاویز نویس که میشناسیم ببریم تاویزش بسیار کار میکنه در یک تاویز میفهمی جور و تیار میشه
من نمیفهمم خوار جان مقصد که کار کنین که خوب شود
خیلی بخیزین که بریم دیگه جمال بچم بخی که بریم
ماما جان میرین بخیر چای میخوردین
نه بخی بچم تو را میبریم پیش تاویز نیست که گوشای صاف شوه وی خوب گفتین گوشاش کر شده ها؟
آقا سای چند وقت پیش عروسیش بود بعد از اینمی عروسی یک دفعه گوشاش کر شده
جنیات عروس سر جنیات عزیز زور شده و چون از دیگه قسمتهای بدن ای جوان تکره بوده امی پردهای گوشش نازک بوده اون دیگه جنیات عروس زده و گوشاش همه تو پاره کرده
حالا چطور کنیم آقا صاحب چاره چیست؟
چارش پیشم است چارش یک دانه تعویز است که مبلش میتونم این تعویز در ظرف یک روز جنیات عروس را ضعیف کرده و از گوشای داماد همه تو فلفلک باری میکشه و اون دیگه گوشای صاف میشه اما آمدیم سر اصل دیگه که این تعویز یک ذره حج داره
آسف چقدر خرج داره
یک 10,000 اوغانی خرج داره
برو پروا نداره آقا سب مقصد که خوب شوه
چرا پروا نداره مادر جان 10,000 اوغانی کم پیسه خونه است شما چی میگین
او خدا جان شکر
این
گوشه بچه یکم خوب شد صدا را میشنوه شکر
شکر دم آقا سب کار کرد باید که دستای آقا سب مارچ کنی او بچه الان زود پر دستا کاشم مارچو گدمش کار کرد
چی میگین شما نه دم آقا سب کار کرده نه تاویزش من خوب هستم
خیلی چرا ما را سرگردان کردی ها؟
شما خودتان خود سرگردان کردین
او بچه حال تو چرا دروغ گفتی و خدا به کری زدی ها؟
من شوک دیده بودم برای یک چند وقت کر شده بودم کر
شوک؟
گوش کن ماما جان از یک سو قیمتی از طرف دیگه قرضداری، از طرف دیگه توقعات بیجای خانواده زنم. مرا پیش از عروسی گنگ سوگور کرده بود. او وقتی که در اوتل رفتم صدای او نرمند که آواز میخونده قدر بلند بود که تاب ناوردم و بیخی کرم کرد و فشار عصبی مرا بالا برد.
اینه این حالا دیگه بچه تان خوب شد. اگه میخواین که دیگه کر نشه نام عروسی را دیگه پیشش نگیریم. برو بلا بود و خوب شد که برکتش نبودنی.
کدام بلا مامو جان؟
وی عروسی تا میگم نه خرچه زیادشه.
گوسفندای کی گم شده و لاغم خبر باشم.
وی سر بچه بازم لامد.
خب نگیری نام عروسی را نه.
شنوندگان عزیز، ای هفته یک نامه پرسوز اما خطرناک با آدرس برنامه آمده. ای که این نامه را کی نوشته و داود چی نوشته کده؟ اینه بشنوین.
بنده یکی از باشندگان سابقه دار منطقه پایینک و کوچه بالاگک هستم. از شما چی پد کنم این نامه پرسوزه که نمشته میکنم؟ گریه دلبای مخنده در چشمای موت میزنه. در منطقه ما یک وقت یک نفر زندگی میکرد که بسیار خطرناک بود و تمام مردم منطقه از دستش روز نداشتند. ایره لطکو، اوره لطکو، روز تمام روز لطکو به مردم کارش بود. خلاصه مردم قریه دست یکی کردن رفتن و در حکومت از دست یادم شکایت کردن. گفتیم برو حکومت که خبر شد مشکل حل میشه و اصلاحش میکنه. ایره نگو که حکومت به خاطر ای که مردم بدبینش شده یک چند نیل سلا و نفران برش داد تا امنیت او را بگیرن و مردم منطقه ماند و ظلم ای آدم ظالم. خلاصه چند سال تیر شد و حکومت تغییر کرد. با خود گفتم اینال وقتش است که حق به حقدار برسه. تمام مردم قریه جمع شدن که از دست یادم شکایت کنن. دیدیم که یادم که مردم از ترس برش لالا بدخور میگفتن و سر کارش با چرس و تریاک و پودر رو دیگه و دیگه بود، یک دفعه به عیس ولسوال منطقه پایینک و کوچه بالاگت مقرر شد. خلاصه ده ای حکومت هم ای آدم قدرت داشت و بالای مردم منطقه تا که تانست به بانه های مختلف حق مردم خورد و مردم به ناق بندی کرد. دمی وقت حکومت باز تغییر کرد و آوازه شد که حکومت جدید تصمیم گرفته تا ناقضین حقوق بشر و کسایی که بالای مردم ظلم کرده را محکمه میکنه. با شنیدن ای گپ مردم منطقه ما خوش شدن و گفتن که اینال وقتش است و دندانا را به هم ساییدن. اما بود که مردم منطقه با نوشتن یک عریضه خواهان گرفتاری این نفر که یک باره گم شده بود شدن. عریضه را گرفته رفتیم به کمیته عدل و دادرسی آدم ها. وقتی داخل دفتر شدیم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدیم. کسی را که میخواستیم امر گرفتاریش بگیریم و محکمه شوه به حیث رئیس عمومی کمیته عدل و دادرسی آدم ها مقرر شده بود و با ما از تمسخر بروتک میزد.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ ای هفته یک آهنگ جدید با کمپوز نو
اماری مکس بر ما شما تیار کردن که اینم بشنوین دیگه.
لای 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 مسئول مسئول جان خفت تا کی پرسان ازت نیست نزنی لی ماشین ارمانه سوپر اسکل گوشتم میزنی اگر دی پی ماشین ارمانه سوپر اسکل گوشتم میزنی اگر دی پی
رو بندان میشه در چارایی
مسئول مسئول جان خفت تا کی پرسان ازت نیست نزنی لی
دوری وزارت چکار موندی دوری وزارت چکار موندی از کجا برام تو بگو خی
پرسان ازت نیست نزنی لی مسئول مسئول جان خفت تا کی پرسان ازت نیست نزنی لی
دلار بجیبه پستی سرشار
لی 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 ل
آرد و روغن نکنی بای پرسان ازت نیست نزنی رای مسئول مسئول جان غفلتا که پرسان ازت نیست نزنی رای
قاچاق بس شده رفیق و یارت
لای 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 لای
قاچاق بس شده رفیق و یارت هر کار کنی بگفته وی
پرسان ازت نیست نزنی رای مسئول مسئول جان غفلتا که پرسان ازت نیست نزنی رای
پولای تو از دبانک خارج اب جا من میری سوی دوبای
پرسان ازت نیست نزنی رای مسئول مسئول جان غفلتا که پرسان ازت نیست نزنی رای
یک باری وزیرگاه مشاور
لای 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 لای
یک باری وزیرگاه مشاور یک دفعه سفیر میشی در پای
پرسان ازت نیست نزنی رای ماشه ارمای سوپر اسکل گوشتم میزنی هر روز به پای گوشتم میزنی هر روز به پای گوشتم میزنی هر روز به پای
اینه دیگه غم چکن جان مرتبان مربای ما خالی شد آدرس خط کنی ما
رادیو آزادی
برنامه مربای مار
صندوق پستی 1471
کابل افغانستان
برنامه ما خلاص شد
اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است رادیویتون گل